جاوید نیمیل تفسره ده.
تشکر از آن مراد سلام عرض میکنم و عصر همیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در این 30 دقیقه درباره کشته شدن 70 تن از مخالفین مسلح دولت در ولایت بلخ گزارش داریم. درباره دیدار اعضای ائتلاف شمال با شمار از اعضای کنگره آمریکا در برلین و عکس العمل ها در این مورد هم خواهید شنید. اما پیش از همه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را بشنویم که سید سمیع عباس پیشکش میکند.
در اول سرخط خبرها، درگیری میان مهاجمان انتحاری و نیروهای امنیتی امروز در ولایت پکتیکا خاتمه یافت. ارگانهای امنیتی افغانستان طرح را زیر نام عملیات 1391 نوید به امضا رسانیدند. تعداد تلفات در حمله پشاور به 30 نفر رسیده است. تفصیل خبرها، درگیری میان مهاجمان انتحاری و نیروهای امنیتی حوالی ساعت 4:30 امروز در ولایت پکتیکا خاتمه یافت. محب الله صمیم والی پکتیکا گفت که در جریان این درگیری در داخل ساختمان ریاست مخابرات این ولایت 4 کارمند این ریاست، 4 مهاجم انتحاری و 2 پلیس کشته شدند. وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان طرح را زیر نام عملیات 1391 نوید خبر خوب به امضا رسانیدند. قماندانی مشترک ایساف با نشر خبرنامه گفته است که این طرح شامل امنیت مردم، سرحدات کشور و ارائه فرصت برای صلح و ثبات می باشد. در خبرنامه توضیحات مشخص و روشنی در مورد این طرح دادن نشده است. وزارت معارف افغانستان با تجلیل از 8 سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان میگوید درباره قانون اساسی در سطح مکاتب تبلیغ گسترده کردند. محمد آصف ننگ، معین تکنیکی وزارت معارف، امروز به رادیو آزادی گفت آنان در نصاب تعلیمی در مکاتب به تمام شاگردان فواید قانون اساسی را بیان کردند. آقای ننگ میگوید قرار است در سالهای آینده تبلیغ آنان در مورد قانون اساسی و دیگر قوانین مدنی در مکاتب افغانستان گسترش یابد. والی ارزگان میگوید نیروهای پلیس محلی در این ولایت یک سلسله فعالیت‌های غیر قانونی را انجام دادند. محمد عمر شهزاد، والی ارزگان، امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی برخی از فعالیت‌های نیروهای پلیس محلی را یک تهدید در این ولایت عنوان کرد. اما به گفته آقای شهزاد، نیروهای پلیس در بخش تامین امنیت برخی از ولسوالی‌های ارزگان نقش فعال نیز داشتند. در نتیجه انفجار بم در نزدیکی یک ایستگاه سرویس در ایالت خیبر پختونخوا حداقل 30 ملیشه ضد طالبان کشته شدند. انفجار که به گمان اغلب توسط ریموت کنترل صورت گرفته است، موترهای حامل ملیشه های حکومتی را هدف قرار داد. مقامات محلی میگویند که حادثه در منطقه جمرود در نزدیکی شهر پشاور رخ داد. در خبرها آمده است که در حدود 25 نفر دیگر در این حادثه جراحت برداشتند. اتحادیه عرب میگوید که 11 تن از ناظرین آن در این هفته در جریان بررسی اوضاع در شهر لازقه سوریه از سوی مظاهره کنندگان مورد حمله قرار گرفته و جراحت سطحی برداشتند. نظر به گزارش رویترز، رئیس این هیئت عدنان الخدیر گفته است این حادثه روز دوشنبه واقع شده ولی ناظرین هیچ یک آنقدر مجروح نشده بودند که به شفاخانه بروند و افسود این حادثه مانع کار هیئت نشد. اتحادیه عرب امروز تا اعلامیه این هجوم را محکوم کرده و گفته است که حکومت سوریه تعهدات خود را برای حفاظت آنها به جا نیاورده است. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد گفت برای ایجاد ناآرامی در کشورش توطئه‌های خارجی مسئول می باشند و تعهد نمود که نظم را برقرار خواهد کرد و به گفته خودش به تروریستان ضربه دندان شکن وارد خواهد کرد. اسد در گرد همایی در پوهنتون دمشق گفت به مقابل تروریستان و کسانی که برای کشتار اسلحه به دست گرفتن از تحمل کار گرفتن نخواهد شد. او بار دیگر این خبرها را رد کرد که او به قوای امنیتی دستور داده است تا به سمت مظاهره کنندگان فر کنند. سازمان ملل متحد تخمین می کند که از آغاز مظاهرات در سوریه در ماه مارچ گذشته تا کنون بیش از 5000 نفر در این کشور کشته شدند. کشورهای اتحادیه اروپا موافقه کردند که مجلس وزرای خارجه خود را که تحریم نفت ایران در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت، یک هفته پیشتر برگزار می‌کنند. در اعلامیه اتحادیه اروپا آمده است این مجلس به خاطر پیش از وقت برگزار می‌شود که با مجلس سران اتحادیه اروپا که قرار است در 30 ماه جنوری صورت بگیرد همزمان نشود. همچون جزء فشارها بر ایران در رابطه با برنامه‌های اتمی این کشور، اتحادیه اروپا قبلا در مورد تحریم نفت ایران به موافقه رسیده است. اعلامیه امروزه اتحادیه اروپا بعد از آن نشر شد که روز گذشته اداره بین المللی انرژی اتمی تصدیق نمود که ایران غنی سازی یورانیم را به درجه 20% در تأسیسات فردو آغاز کرده است. و یک گروه انارشیست های یونان امروز کنترل یک استودیو را در یکی از رادیوهای یونان تصرف نموده و از آنها پیام های را به طرفداری تروریستان داخلی در این کشور به نشر رساندند. مالکین رادیو به نام فلش میگویند یک گروه 30 نفری انارشیست ها این رادیو را تحت کنترل گرفته و پیام های را به طرفداری گروه به نام مبارزین انقلابی به نشر رساندند. گروه نامبردار در سال 2007 به سمت سفارت آمریکا در آتن راکت فایر کرده بود. افراد پلیس تعمیری را که رادیوی فلش در آن مرکزیت دارد محاصره کردند. با وجودی که یکی از استودیوهای رادیو توسط انارشیست‌ها اشغال شده بود، رادیو نشرات عادی خود را دوام داد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. ساعت 6:36 به وقت کابل شد و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. ده‌ها تن از طالبان مسلح در نتیجه عملیات مشترک در ولایت بلخ کشته شدند.
حدود بیشتر 60-70 نفر از مخالفین دولت که طالبان و خارجا هم در بینشان بوده کشته شده.
4 عضو ارشد ائتلاف شمال با اعضای ارشد کنگرس امریکا در برلین ملاقات کردند. مشوره ها با سفیر افغانستان در قطر در ارتباط به گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح دولت ادامه دارد. معین وزارت خارجه میگوید
سفیر ما هنوز در کابل است. ما به خاطر یک سلسله مشورت ها و رنج فرا خوانده بودیم. مشورت ها ادامه دارند.
مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان از طرح احتمالی فدرالی شدن افغانستان انتقاد شدید کرده است. مسئولیت زندان‌های تحت کنترل حکومت افغانستان امروز به صورت رسمی به وزارت امور داخله سپرده شد. حالاً با وزارت معارف افغانستان کمک‌های چند میلیون دلاری را انجام داد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. در نتیجه یک عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف بیش از 70 تن از مخالفین مسلح دولت در ولایت بلخ کشته شدند. به گفته مقامات افغان در این عملیات که دیشب راه اندازی شد بیش از 100 مخالف دیگر هم زخمی شدند. زهره صافی و جزئیات بیشتر از ولایت بلخ.
پلیس از تلفات سنگین مخالفین دولت در شمال افغانستان خبر می‌دهد. عملیات مشترکی که از دم صبح روز گذشته در قریه تندورک ولسوالی چارکنت ولایت بلخ آغاز گردید، در طی این عملیات ده‌ها تن از مخالفین دولت کشته شدند. جنرال محمد علی رضایی معاون قماندانی زون صاحبی 303 پامیر می‌گوید که این عملیات تا هنوز ادامه دارد. وی علاوه کرد گزارشات را که دارند چندین تن از نیروهای طالبان در جریان این عملیات کشته شدند که در جمع آنان خارجی‌ها هم بودند.
حدود 60-70 نفر از مخالفین دولت که طالبا و خارجا هم در بینشان بوده کشته شده و بیش از 110 نفر بر ما هم میتونه 110 نفر کم و بیش زخمی و البته پاکستانی ها قاعده ختم.
طبق گفته های جنرال رضایی از مدت زیادی در منطقه متذکره مخالفین دولت مرکز عمده داشتند، چون این ساحه از مناطق صعب العبور ولایت بلخ است. به استثنای نیروهای پیاده و هوایی وسایل پلیس رفت و آمد کرده نمیتواند. معاون قماندانی زون 303 پامیر در مورد تلفات نیروهای افغان چیزی نگفت. همچنان طالبان تا حال در رابطه نیز اظهار نظری نکردند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که مشوره ها با سفیر افغانستان در قطر در ارتباط با گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح دولت ادامه دارد. جاوید لودین معین سیاسی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی ادامه مشوره ها در این مورد با خالد احمد زکریا را مهم خواند. در حدود 30 روز پیش مسئله ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در قطر مطرح شد و سپس حکومت افغانستان خالد احمد زکریا سفیر افغانستان در قطر را به کابل فراخواند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه افغانستان بر ادامه حضور خالد احمد زکریا در کابل تاکید میکند. جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه به روز سه‌شنبه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که هم اکنون سلسله مشوره ها با سفیر افغانستان در قطر در مورد مسئله گفتگوهای صلح ادامه دارند.
سفیر ما هنوز در کابل است. ما به خاطر یک سلسله مشورت ها و رنج فرا خوانده بودیم. مشورت ها ادامه دارن. مسئله صلح مسئله بسیار مهم است و البته صحبت های جریان داره و موجودیت از اونها در کابل لازم است.
خالد احمد زکریا سفیر افغانستان در قطر حدود 30 روز پیش به دنبال پخش گزارش‌ها در مورد ایجاد یک دفتر سیاسی برای طالبان در قطر به کابل فراخوانده شد. وزارت خارجه افغانستان با پخش خبرنامه این خبر را تایید کرد و گفت که آقای زکریا با در نظر داشت تحولات اخیر در افغانستان و منطقه غرض مشوره به کابل فراخوانده شده است. اما سپس گفته شد که حکومت افغانستان در اعتراض به طرح ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در قطر سفیرش در قطر را به کابل فراخواند. در حالی که مقام های افغان به خاطر عدم مشوره با آنان در مورد ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در قطر مخالفتشان را با تأسیس این دفتر ابراز کرده بودند، اما در این روزها موضع‌گیری حکومت تغییر کرده و میگوید که با گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در قطر موافق است. جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه میگوید که تاکید حکومت افغانستان روی افغانی شدن پروسه صلح به این معنا نیست که کشورهای دیگر نمیتوانند نقش مثبت را در جهت موافقت پروسه صلح در افغانستان ایفا کنند.
پروسه صلح پروسه است که افغانی است، باید افغانی باشه و بدون از این که پروسه افغانی باشه و طبعا امکان موافقتش وجود نداره، اما این به این معنا نیست که کشورهای دیگه مراجع دیگه نمیتونن نقش مثبت بازی بکنن و هر کسی که هر نقش مثبت رو بازی کرده میتونه به خاطر موفق ساختن پروسه صلح بر ما قابل قدر است.
بحث ها در خصوص گفتگوهای صلح با طالبان در حال داغ شده که بر اساس گزارش ها خانواده های برخی از رهبران طالبان از پاکستان به قطر انتقال داده شدند. گزارش ها همچنان می رسانند که احتمال می رود شمار از طالبان افغانی که در زندان گوانتانامو زندانی اند به هدف اجرای گفتگوهای صلح به قطر منتقل شوند. طالبان هفته پیش در اعلامیه گفتند که در مورد ایجاد یک دفتر سیاسی در خارج از افغانستان به توافق ابتدایی رسیدند. آنان همچنان اعلام کردند که با جامعه بین المللی گفتگو می کنند. در حالی که حکومت افغانستان موافقتش را با اجرای مذاکرات صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان ابراز کرده، اما به گفته سخنگوی رئیس جمهور کرزی این موافقت به معنای حمایت حکومت از گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان نیست.
از مشوره ها با سفیر افغانستان در قطر شنیدید. این اقدام پس از اعلان ایجاد نمایندگی طالبان در قطر صورت می گیرد. اما مخالفین سیاسی رئیس جمهور کرزی با ایجاد این دفتر مخالفت کردند. چهار عضو ارشد ائتلاف شمال به شمول جنرال عبدالرشید دوستم و حاجی محمد محقق دیروز در برلین با اعضای ارشد کنگره آمریکا ملاقات کردند و روی آینده سیاسی افغانستان در صورت مصالحه با طالبان بحث های داشتند. آنها در اعلامیه مشترک تردیدهایشان را در مورد مذاکرات آمریکا با طالبان ابراز کرده و گفتند شاید این موضوع نتایج منفی را به نفع طالبان در قبال داشته باشد. زرگونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
تعداد از رهبران سیاسی افغان دیروز شک و تردیدشان را در مورد نتایج مذاکرات آمریکا با طالبان ابراز داشتند. ایالات متحده در این اواخر برای آنکه بتواند بر اساس پلان نیروهایش را از افغانستان در سال 2014 خارج کند، تمرکز اصلیش را به موضوع مذاکرات صلح با طالبان معطوف داشته است. عبدالرشید دوستم در استیضال قوای مسلح و رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان دیروز گفت طالبان با این مذاکرات وقت می‌خرند و این مسئله به آنها اجازه خواهد داد با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به پیشرفت‌های دست یابند. مقامات ارشد آمریکایی ماه گذشته با آژانس خبری وایترز گفته بودند مذاکرات ده ماهه با طالبان به نقطه حساس رسیده است و به زودی خواهند دانست که آیا پیشرفت قابل ملاحظه در زمینه ممکن است یا خیر. دوستم وزیر رهبر دیگر اتحاد شمال دیروز در شهر برلین آلمان با چهار عضو ارشد کنگره آمریکا ملاقات نمودند و اعلامیه مشترک را که در آن خواهان عدم تمرکز قدرت در افغانستان می باشند منتشر کردند. آنها همچنان مذاکرات جاری صلح با طالبان را مورد انتقاد قرار دادند. جنرال دوستم در جریان یک کنفرانس خبری گفت گمان می رود طالبان شاید از پروسه مذاکرات بهره جویی نموده و از آن به حیث وسیله برای آرامش خاطر آمریکا استفاده کنند تا با خرید وقت تا سال 2014 دوباره بسیج گردند. دوستم گفت ما نمی توانیم ساده باشیم و وقوع چنین یک واقعه منفی را دور از امکان بدانیم. اعلامیه منتشر شده در برلین مذاکرات با طالبان را ناقص خوانده، زیرا در این مذاکرات افغانهایی که با طالبان مخالفند شرکت ندارند و خطر آن وجود دارد کسانی که در سقوط طالبان در سال 2001 سهیم بودند از صحنه دور بمانند. طالبان افغان هفته گذشته به طور غیر منتظره اعلان کردند برای گشایش دفتر سیاسیشان در قطر به توافق ابتدایی با آمریکا دست یافتند. آنها همچنان در اعلامیه خود خواهان آزادی زندانیانشان از زندان گوانتانامو شدند. دانا رورا بکر عضو جمهوری خواه کانگرس آمریکا گفته است وی وسی عضو دیگر کانگرس به این دلیل در جلسه برلین شرکت کردند که حراس دارند مبادا اداره آمریکا سازش‌های غیر قابل قبول را انجام دهد. آجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گفته است ما مخالف رسیدن به صلح از طریق مذاکرات نیستیم، ولی در مورد کیفیت، مکانیزم و نحوه این مذاکرات مترددیم.
از دیدار مخالفین سیاسی حکومت افغانستان امرا با شماره از اعضای کنگره آمریکا شنیدید. گفته می شود در نشست دیروز آنها در شهر برلین آلمان روی ایجاد نظام فدرالی در افغانستان هم بحث های صورت گرفته است. مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان از آنچه مداخله حلقات خارجی در امور مربوط به نظام سیاسی افغانستان خوانده شده به شدت انتقاد کرده و خواهان توقف این مداخله ها شده است. مسئولان مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان و برخی از تحلیلگران امروز با برگزاری نشست در کابل طرح فدرالی ساختن افغانستان را به معنای تجزیه کشور دانستند. منیش دیواز کابل گزارش می دهد.
شماره از تحلیلگران افغان هشدار می دهند که ایجاد هرگونه تغییر در نظام سیاسی افغانستان این کشور را با خطر تجزیه روبرو می کند. این تحلیلگران که به روز سه شنبه در مرکز مطالعات منطقوی گرده هم آمده بودند، نشست برلین و گفتگوهای قطر را مبهم دانسته گفتند که این چنین تحرکات تشویش هایی را در مورد اوضاع جاری در کشور ایجاد می کنند. غفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقوی در بخش از این نشست مسئله ایجاد نظام فدرالی در افغانستان را که گفته می شود در نشست برلین مطرح شده زیر سوال برد و چنین گفت
که در برلین نست یا علمی تحقیقی گونده ده.
اگر نشست برلین نشست علمی است، چرا در آن شماره از قماندانان دعوت می شوند؟ اگر این نشست در مورد سیاست اجرایی است که در آن راجع به سیاست های افغانستان بحث می شود، چرا افراد از یک منطقه جهت خاص و طرفداران یک نظریه سیاسی ضد ملی در آن شرکت می کنند؟
در گزارش ها گفته شده است که نشست برلین به روز دوشنبه بنابر دعوت برخی از اعضای کنگره آمریکا برگزار شد. در یک اعلامیه منتشر شده سوی تلویزیون راه فردا که سوی آجی محقق تمویل می شود، آمده است که در این نشست روی تغییر نظام در افغانستان صحبت شده است. به اساس این خبرنامه در نشست برلین روی ایجاد نظام غیر متمرکز در افغانستان و تعدیل قانون اساسی این کشور تاکید صورت گرفته است. اما عبدالحمید مبارز یک تن از کارشناسان که در بحث روز سه شنبه مرکز مطالعات منطقوی افغانستان شرکت داشت با تغییر نظام کنونی مخالف است.
چیزی که بسیار برای ما امروز حساسیت تولید کرده و خطرناک شده این خطری است که ما بین کنفرانس برلین که از فدرالیسم میخواین گپ بزنه و پروژه امریکایی‌ها که میخواین نو ولایت افغانستان به طالبا بسپارن کجا قانون طالبی تطبیق شوه، بین از این دو پروژه ما یک ارتباط ارگانیک میبینم که افغانستان به شمال و جنوب تقسیم شوه، یعنی آغاز تجزیه افغانستان باشه.
در این حال سفارت آمریکا در کابل با پخش خبرنامه گفته است از یک افغانستان متحد حمایت می کند. در ادامه خبرنامه گفته شده است که رورا باکر و همکاران وی با عنوان اعضای کنگره آمریکا در برلین حضور دارند و آنان از وزارت خارجه آمریکا و دیگر نهادهای مربوط به قوه اجرایی آن کشور در این نشست نمایندگی نمی کنند. انتقادها از شرکت برخی از چهره های اپوزیسیون سیاسی حکومت افغانستان در نشست برلین در حال صورت میگیرد که دکتر عبدالله عبدالله وزیر پیشین خارجه افغانستان و یکی دیگر از مخالفان سیاسی حکومت کنونی از شرکت در این نشست خودداری کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:49 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مسئولیت کنترل و محافظت از زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های تحت اداره حکومت افغانستان امروز رسماً از وزارت عدلیه به عهده وزارت داخله گذاشته شد. وزیر داخله افغانستان در یک نشست خبری مشترک با وزیر عدلیه در کابل گفت که در حال حاضر مشکلات زیاد در زندان‌های افغانستان وجود دارند، اما وی اطمینان داد که برای حل این مشکلات اقدامات جدی صورت خواهند گرفت. در عین حال سازمان حقوق بشر افغانستان در ارتباط به انتقال مسئولیت زندان‌ها و توقیف‌خانه ها از وزارت عدلیه به وزارت داخله ابراز نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال از کابل.
مسئولیت کنترل زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های تحت اداره حکومت افغانستان در حال از وزارت عدلیه به وزارت داخله این کشور سپرده شد که هر دو وزارت از موجودیت مشکلات در این زندان‌ها و توقیف‌خانه‌ها خبر می‌دهند. جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله افغانستان به روز سه‌شنبه به هنگام گرفتن مسئولیت کنترل و محافظت زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های زیر اداره حکومت از وزارت عدلیه گفت به طور لازم بر رعایت حقوق زندانیان در کشور توجه نشده است. با گفته جنرال محمدی، اعمار ساختمان برای زندانها، راه‌اندازی برنامه‌های تربیتی و رسیدگی به خواست‌های مشروع زندانیان از اولویت‌های کاریشان خواهند بود.
مسئولین محابس و توقیف‌خانه باید به عنوان معلم و تربیت کنندگان محبوسین با حسن سلوک و مهربانی عمل نمایند. وزارت امور داخله خود را بر رعایت تمام دساتیر دین مقدس اسلام، حقوق بشری، محبوسین و قوانین نافذه کشور متعهد می داند. همچنان برای بررسی وضعیت موجود هیئت‌ها به تمام محابس فرستاده شده است. تا به حال رهبری 15 زندان تغییر نموده، تعینات جدید صورت گرفته و بقیه نیز به زودی شاید تغییرات خواهد بود.
در حال حاضر در افغانستان 34 زندان وجود دارند که از آن جمله برای 15 محبس ساختمان‌های جدید اعمار گردیده و کار ساختمانی 4 زندان جریان دارد و در 8 ولایت زندانیان در منازل کرایی نگهداری می‌شوند. حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان نیز به مشکلات موجود در زندان‌ها اشاره نمود و گفت در حال حاضر آوردن اصلاحات در داخل زندان‌ها نظر به مسئولیت و امنیت بیرون زندان‌ها مهم‌تر است. از سوی دیگر لالگل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی نگرانیش را به خاطر واگذاری مسئولیت زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های زیر اداره حکومت از وزارت عدلیه به وزارت داخله ابراز کرد.
انتقال مسئولیت از وزارت عدلیه به وزارت داخله ما در این رابطه نگران هستیم، به خاطر اینکه ما تشویش داریم امیر پور ملل متحد که در این روزای آخر نشر شده که در رابطه با نظارتخانه پلیس بوده، اگر امی وضعیت هم در زندان ها باز شروع شود، دولت که در این رابطه تصمیم گرفته امرای زیب موافق نیست، به خاطر اینکه وزارت عدلیه یک ارگان هستند که اونا از لحاظ امنیتی و از لحاظ دیکتاتوری کدام چیزی
در حال حاضر در زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های افغانستان حدود 22,000 نفر زندانی‌اند که بیشتر از 600 تنشان زنانند. به گفته مقام‌های افغان نزدیک به 400 تن از اتباعی خارجی نیز در افغانستان زندانی‌اند که بیشتر از 300 تن آنها را اتباعی پاکستان تشکیل می‌دهند. این در حال است که رئیس جمهور کرزی خواسته است تا زندانیان افغان از زندان‌های نیروهای خارجی به حکومت انتقال داده شوند.
وزارت معارف افغانستان از کمک تازه هالند به اینستیتوت تکنیکی و مسلکی این وزارت خبر می‌دهد. محمد آصف ننگ، معین تعلیمات مسلکی و تکنیکی وزارت معارف، در صحبت با رادیو آزادی گفت که از این تجهیزات در بخش تدریس عملی در این اینستیتوت کار گرفته خواهد شد. منیژه دیوا در کابل با محمد آصف ننگ صحبت کرده و نخست از وی در مورد این کمک پرسیده است. آقای ننگ می‌گوید
کمک تا ارزش 13 میلیون افغانی است که برابر میشه با 266 هزار دلار امریکایی از طرف بنیاد تعلیمات افغان هالند. و این کمک در عرصه تجهیزات تدریس عملی است که ما چون تعلیمات تکنیکی و مسلکی است، بخش عمدهش پرکتیک است، عملی است. باز وسایل بسیار خوبی را آورده و سه رشته ما از پیش ازی کار میگیریم، در رشته ترمیم موتر و رشته تکنولوژی فرق و رشته خود برق.
شو ایتنا به کابل است و یا به ولایت هم انستیتوتی است که شما این وسایل میبرین در ولایت؟ و همچنان قبلا هم کمک با شما شده بود؟ این کمک های بسنده است به شما؟
از تحت این بنیاد یک بار پیش هم دو سال پیش یک تجهیزات آورده شد، البته به تکنیک ثانوی. او تجهیزات هم بسیار مهم بود و شاگردان ما بسیار استفاده کردن. میتونن از این استفاده از این وسایل همو صنعتی که یا همو بازاری که برای فعالیت لازم است که بخش معاون انجینری برای شرکت و موتر و ترمیم و ماشین آلات کار کنند. این کفایت نمی کنم انتها در این بخش ما کمک های بسیار زیادی ضرورت داریم. ما سال به سال شاگرد افزایش میدیم و تعداد رشته ها را اضافه می سازیم. همین رشته ها پولش ایجاب می کنه که ما ماشینری داشته باشیم، وسایل داشته باشیم برای کارهای عملی.
دیگه کشورها هم به شما وعده دادن که کمک میکنن.
بسیار زیاد ما تعهدات داریم، فضل خدا 114 میلیون دلار تقریبا ما پروژه ها داریم. کشور هالند دیگه بسیار مهم نقش داره. جرمن ها کمک زیاد داره، نزدیک به 60 میلیون یورو که ما تعهد دارن. به روزا ما یک تعهد جدید گرفتیم. بانک جهانی داره یک تعهد بزرگ، داره بانک اسلامی داره، کشور ژاپن 13-14 میلیون دلار داره. یعنی تقریبا 8-9 کشور و چندین بنیاد که تعلیمات تکنیکی و مسلکی کمک داره.
محمد آصف ننگ معین تعلیمات مسلکی و تکنیکی وزارت معارف بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. والی اروزگان فعالیت های پلیس محلی در آن ولایت را یک تهدید توصیف میکند. محمد عمر شیرزاد در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت نیروهای پلیس محلی اروزگان با شکنجه مردم، قاچاق مواد مخدر، غصب زمین های دولتی، سرقت های مسلحانه و دیگر فعالیت های خودسرانه متهم هستند. او در بخش از اظهاراتش گفت:
در مجموع پلیس محلی در ولایت روزگان در امنیت و ثبات بسیار یک رول مهم و اساسی داشتند و حال بعضی ولسوالی هایی که ما دور از مرکز داریم، تقریبا 160 کیلومتر راه از مرکز است و رام در کوها و رام خیلی خراب هستند، ولی در خود ولسوالی هیچ مخالف دولت وجود نداره. به این معنی که به توسط پلیس محلی ای امنیت خوب شده و امنیت گرفتن. با وجود از اینکه کارای مفید بود، در پهلوی اینا بعضی کارای صورت گرفته در ولایت روزگان که پلیس محلی به مردم برخوردی درست نکده، زور و ظلم کده سری مردم، به نام طالب بعضی مردم بندی کدن، بعد خودسری هایی کردن که سبب آزار و اذیت مردم شده و به خودی به اداره و برای هم یک تهدید است، یک مشکل است که به طور مثال در مواد مخدر یا مثلا در زمین های دولتی دست داره که غصب میکنه. این چیزایی باعث شد که مرام در تشویش انداختن و در پیشروی من یک تهدید و یک مشکل است.
والی اروزگان با رادیو آزادی صحبت میکرد. این مصاحبه را به صورت مکمل در برنامه های فردا صبح از رادیو آزادی خواهید شنید. مقامات ایرانی میگویند عکس‌العمل غرب در برابر فعالیت‌های جدید هسته‌ای این کشور بی‌مورد است و در عقب خود انگیزه سیاسی دارد. اداره انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد دوشنبه گذشته تایید کرد که ایران در تأسیسات اتمی زیرزمینی در فردو غنی‌سازی یورانیم به درجه 20% را آغاز کرده است که این اقدام می‌تواند انکشاف برای دست‌یافتن به سلاح هسته‌ای باشد. جزئیات گزارش خبرگزاری فرانس پرس در این مورد با مریحا احراری.
نماینده ایران در اداره انرژی اتمی ملل متحد میگوید نگرانی غرب در رابطه با تأسیسات جدید اتمی زیرزمینی ایران برای آغاز غنی‌سازی یورانیوم انگیزه های سیاسی دارد. خبرگزاری اسنا از قول علی اصغر سلطانی این مسئله را گزارش داده میگوید غرب در سالهای گذشته درباره برنامه‌های اتمی ایران مبالغه کرده است. خبررسانی فرانسه میگوید آقای سلطانی این اظهارات را در پاسخ به عکس‌العمل غرب در برابر گزارش تازه اداره انرژی اتمی ملل متحد پیرامون برنامه‌های اتمی ایران بیان کرده است. این اداره دوشنبه گذشته تایید کرد که حکومت ایران در جنوب غرب تهران در دستگاه جدید ایجاد شده فردو پروسه غنی‌سازی یورانیوم به درجه 20% را آغاز کرده است. ایالات متحده آمریکا میگوید این فعالیت‌های تازه ثبوت آشکار است که ایران به سرپیچی از مسئولیت‌های اتمی خود ادامه داده است. برتانیه این اقدام ایران را یک عمل تحریک کننده و فرانسه آن را سرپیچی جدی از قوانین بین‌المللی خوانده است. اما نماینده ایران در دفتر انرژی اتمی ملل متحد میگوید ایجاد تأسیسات اتمی فردو 2 سال قبل اعلام و ثبت شده است. آقای سلطانی میگوید کمره‌های اداره انرژی اتمی ملل متحد در دستگاه فردو نصب و 24 ساعت فعال است و آنان تمام فعالیت‌های اتمی ایران در این دستگاه را زیر نظر دارند. سلطانی بار دیگر بر ادعای حکومت ایران تاکید کرد که پیشرفت غنی‌سازی یورانیوم در تأسیسات اتمی فردو به درجه 20% برای تحقیقات علمی و در زمینه طبابت استفاده می‌شود. منتقدان غرب میگویند پیشرفت ایران در زمینه رشد غنی‌سازی سنترفیوژ ها به 20% نشان میدهد که ایران در غنی‌سازی یورانیوم برای دستیافتن به سلاح اتمی 90% پیشرفت کرده است.
این هم برخی پیام های شما. محمد اسرائیل از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار قریه زعفران گفتند که چند سال است که در ولسوالیشان برق نیست و ابراز امیدواری کردند که مقامات صدایشان را بشنوند. یکی از استادای ولسوالی در قد ولایت تخار بدون ذکر نام خود گفته که مدت 3 ماه میشه معاش معلمین هیچ درک نداره، امید که مسئولین بشنوند. و رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حالا اوقات خوش برایتون خواهانیم. در پناه عزت متعال باشید.